با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. افزایش جنجال ها میان تیم های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از دسته های انتخاباتی همکاری می خواهد. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید نبود ناظران تیم های انتخاباتی به مشروعیت روند صدمه می زند. و بر اساس توافق میان هند و پاکستان، نقطه عبوری کرتارپور دیروز میان دو کشور گشایش یافت. نو حساب با وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها اشتراک کننده های نشستی که حمایتشان را از رونده صلح افغانستان به رهبری افغان ها اعلام کردند. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن دو جنگجوی ازبکستان در فاریاب خبر می داد. و وزیر خارجه امریکا از برخورد ایران با یک مفتش بین المللی هسته‌ای انتقاد کرده است. مشروع خبرها. اشتراک کننده های 24مین نشست وزیران عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو حمایتشان را از روند صلح افغانستان به رهبری افغان ها اعلام کردند. وزارت خارجه افغانستان این را با نشر یک اعلامیه خبر داده است. نشست سازمان همکاری های اقتصادی به میزبانی ترکیه در شهر انتالیا دیروز برگزار شد. میرویس ناب معاون وزارت خارجه افغانستان رهبری هیئت این کشور را در نشست ایکو به عهده دارد. آقای ناب در توییترش نوشته که به اشتراک کنندگان نشست گفته است رفاه اقتصادی مستقیما با صلح پیوند دارد. با گفته او در مبارزه‌ای که افغانستان به نمایندگی از جهان با تروریسم پیش می‌برد، باید همکاری صورت گیرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو 10 عضو دارد و افغانستان در سال 1372 خورشیدی با این سازمان پیوست. رفاه اقتصادی مردم، رشد تجارتی و هماهنگی میان سکتورهای دولتی و خصوصی از اهداف مهم این سازمان خوانده شده است. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن دو جنگجوی ازبکستان و دو مقام ارشد گروه طالبان در عملیات نظامیان افغان در ولایت فاریاب خبر می دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو دیشب بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
در نبردی که نیروهای امنیتی با حرس افغانای طالب در خرجات مهراب و سلدوست تپه ولسوالی قرغان داشتند و این نبرد هم توأم با ضربات هوایی بودند، قاضی خودخوانده طالبان به نام ملا رحیم که برای 4 ولسوالی انخوی قاضی نامنهاد بودن همراه با فدا محمد مشهور به فرزند آتموراد کور، دو تبعی ازبکستانی که یک آنها به نام سیف الله اکا تثبیت هویت شده و 5 تروریست از افراد از اینا کشته شدن.
عملیات تحت نام شاهین 607 علیه جنگجویان گروه طالبان در فاریاب امروز وارد 4مین روزش شد. سخنگوی قول اردوی شاهین میگوید این عملیات تا پاکسازی کامل مناطق از وجود طالبان مسلح ادامه خواهد یافت. به گفته او از آغاز عملیات تا اکنون 40 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های ولایت ننگرهار میگویند 29 جنگجوی وابسته به گروه داعش و 7 جنگجوی گروه طالبان دیروز در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نظامیان افغان این جنگجویان با حکومت پیوستند. گفته می شود گروه داعش بیشتر در ولایت های ننگرهار و کنر فعالیت گسترده دارد، اما ولی ننگرهار میگوید عملیات اخیر نیروهای افغان باعث شده تا بیشتر جنگجویان این گروه دوباره به منطقه اوروگزی در آن سوی خط دیورن فرار کنند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند در توییترش نوشته در جمع داعشیان تسلیم شده به حکومت جنگجویان گروه طالبان وجود ندارند. او ادعا کرده که پس از درگیری میان جنگجویان داعش و طالبان، داعشیان مجبور شدند به حکومت تسلیم شوند. ورزشکاران تیم ملی تکواندوی افغانستان در رقابت‌ها به میزبانی چین برنده یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند. ذبیح الله شهزاد، مسئول مطبوعاتی فدراسیون تکواندوی افغانستان، دیشب در این مورد به رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
مسابقات چاینا اوپن در شهر شوآن چین با اشتراک 471 تکواندوکار از 16 کشور جهان از قاره‌های مختلف برگزار شد که خوشبختانه در این رویداد در وزن 58 کیلوگرم محسن رضایی موفق شد که با 4 پیروزی به مدال طلا دست پیدا بکنه و در وزن 68 کیلوگرم فرزاد منصوری با شکست دادن 4 حریف موفق شد که مدال نقره بگیره.
به گفته آقای شهزاد، ورزشکاران افغان با دستاورد خوب در این مسابقات یک گام فراتر برای شرکت در بازی‌های المپیک گذاشتند. فدراسیون تکواندوی افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که بازیکنان افغان جواز اشتراک در رقابت‌های المپیک 2020 را به دست آورند. پیش از این روح الله نیکپا، بازیکن افغان، توانست در مسابقات المپیک در بخش تکواندو مدال برنز بگیرد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. یک مقام حکومت ایران به اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داده است. مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، برخورد ماه گذشته ایران با یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی را ظالمانه و یک اقدام غیر موجه ترسناک دانسته است. پومپیو دیروز گفت مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران بازداشت شد و بر اساس گزارش ها با او برای مدت کوتاه اجازه هم دادن نشد تا ایران را ترک کند. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران، از این اقدام کشورش دفاع کرده است. با گفته او، حکومت ایران در 28 اکتبر اشتباه را مرتکب نشد. ایران میگوید جلو ورود مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی با تاسیسات نتنز را به خاطر گرفت که زنگ خطر یا آلارم این تاسیسات به صدا در آمد که شاید مفتش تولید مزنون با خودش حمل می کند. وزیر خارجه امریکا می گوید باید برای مفتش های اداره بین المللی انرژی اتمی اجازت داده شود تا کارهایشان را بدون ممانعت پیش ببرند. پلیس و مسئولان صحی در بغداد میگویند در نتیجه درگیری دیروز میان نیروهای امنیتی و معترضان در این شهر حداقل 4 تن کشته شدند. تظاهرات دیروز در بغداد هنگام به خشونت گرایید که معترضان بمهای صوتی، گاز اشکاور و بمهای آتشزا یا پترولی را بالای نیروهای امنیتی پرتاب کردند. از زخمی شدن 100 معترض دیگر نیز گزارش شده است. پس از این درگیری نیروهای امنیتی توانستند کنترل پل‌های را پس بگیرند که به منطقه سبز شدیداً محافظت شده در شهر بغداد می انجامد. در این محل تاسیسات حکومتی و سفارت‌های کشورهای خارجی قرار دارند. اعتراض‌های گسترده در عراق در اول ماه اکتبر در برابر فساد اداری، بیکاری و عدم موجودیت خدمات ابتدایی زندگی در میدان تحریر شهر بغداد آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها از آن زمان تا اکنون بیش از 300 معترض از سوی نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هفته آینده میزبان ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو است. دو جانب روی مصارف نظامی در حال گفتگو می‌کنند که رئیس جمهور ترامپ فشارها بر متحدان ناتو را ادامه داده تا آنها مصارف بیشتر برای دفاع از خودشان را به عهده گیرند. قصر سفید دیروز گفت ترامپ و استولتنبرگ پنجشنبه آینده با هم دیدار می‌کنند و افزایش مصارف نظامی از سوی متحدان ناتو به گونه منصفانه را به بحث می‌گیرند. این دیدار در حال برگزار می شود که در نظر است لندن در 3 و 4 دسامبر میزبان اجلاس رهبران ناتو باشد. دونالد ترامپ با ناتو مشکل عمیق داشت و در مبارزات انتخاباتی 3 سال پیش ناتو را منسوخ اعلام کرده بود، اما پس از آن که رئیس جمهور آمریکا شد این پیمان را با اهمیت دانسته است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:09 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم همراه شما خواهیم بود. افزایش جنجال‌ها میان تیم‌های انتخاباتی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از دسته‌های انتخاباتی همکاری می‌خواهد.
امیدوار هستیم که کاندیدان محترمی که تا حال در این عرصه همراهی کمیسیون همکاری نداشتن و امروز ناظرین خودمان نکرده بودن بعد از این همکاری داشته باشن.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید نبود ناظران تیم‌های انتخاباتی به مشروعیت روند صدمه میزند. موسیقی محلی ارتباط دوست داشتنی میان جوانان در افغانستان. کاروان موسیقی بامیان در جوزجان توسعه یافته.
اگر ما در هنر یک محل یک علم و فرهنگش زبانش کلی چی همزی ولایت های خود یک شویم یا بشنویم گوش بدیم ولی ما جلب توجه میشه احساسی یک آرامش میده.
در جهان بر اساس توافق میان هند و پاکستان نقطه عبوری کرتارپور دیروز میان دو کشور گشایش یافت. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. زندگی را سخت نگیرید، پیام یک محصل جوان در کابل.
اگر زندگی را سخت بگیری سخت است، اگر آسان بگیری آسان است. و من میشه کوشش کردم زندگی را آسان بگیرم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید میکند که کارش را مطابق قانون پیش میبرد و از دسته های انتخاباتی هم میخواهد در این راستا همکاری کنند. کمیسیون این را پس از آن گفت که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله دیروز در اعتراض به آغاز تفتیش و بازشماری آرای بیش از 8000 محل رایدهی پروسه نظارت از این روند را ترک کرد. از سوی دیگر تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی تأکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون کارش را انجام دهد و نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با یک مشکل تازه روبرو شده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به تحریم تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله از نظارت پروسه بازشماری آرا می گوید کمیسیون مکلف و پیشبرد کارش است و از این تیم می خواهد ناظرانش را دوباره بفرستد. ذبیح‌الله سادات یکی از سخنگویان این کمیسیون شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما هم امیدوار هستیم که کاندیدان محترمی که تا حال در عرصه همراه کمیسیون همکاری نداشتن و امروز ناظرین خودمان نکرده بودن بعد از این همکاری داشته باشند، اما کمیسیون مستقل انتخابات مکلف بر تطبیق لوایح و طرزالعمل‌ها هستند که بر اساس ازمو ما پروسه تفتیش و بازشماری آرا را به پیش می‌بریم.
بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند تفتیش و بازشماری آرای 8225 محل رایدی آغاز شده است. به گفته این کمیسیون پس از روند تفتیش و بازشماری آرای این محلات مرحله تصفیه آرای پاک از آرای ناپاک آغاز می شود. اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله تاکید کرده تا زمانی که آرای تکراری و آرای به کار رفته پیش از وقت معین و پس از آن تصفیه نشود، بازشماری آرا باید صورت نگیرد. این تیم انتخاباتی دیروز با نشر یک اعلامیه و تمامی ناظرانش دستور داد تا روشن شدن موضوع به گفته این تیم در این پروسه غیرقانونی سهم نگیرند. اما محمد عمر داودزی مسئول ستاد انتخاباتی تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی گفته است برای اعلام نتیجه آرای مردم بی‌صبرانه منتظرند و او از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده آن اعلان کند. آقای داودزی در یک اعلامیه که شام دیروز در فیسبوک رسمیش نشر کرد همچنان گفته که تیم‌های انتخاباتی نباید بدون داشتن شواهد غیر مسئولانه حرف بزنند. آنها باید برای تسهیل روند انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در ششم میزان برگزار شد از سوی بیش از 100,000 ناظر داخلی و خارجی نظارت گردید. از این میان فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید عدم موجودیت ناظران تیم‌های انتخاباتی و مشروعیت روند انتخابات صدمه وارد می‌کند. سمیرا رسا سخنگوی فیفا در این مورد شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه تأثیراتش بر پروسه بیشتر خواهد بود، به دلیل از اینکه هر قدر موضوعات بحرانی و موضوعات جنجالی در میان پروسه و یا در کاری است که میسون به میان میه از سوی دسته انتخاباتی، چون اونا ذی‌نفعه هستند که میسون مستقل انتخابات مکلف است که برشان وضاحت بده. حالا که میسون میتونست که در این قسمتی که دسته انتخاباتی مشکل داشتن و شک و تردید و نگرانی برشان به میان آمده بود، یک وضاحت کامل و یک پاسخ روشن بر از اینا میدادن، بعدن وارد تفتیش آرا میشدن و بازشماری آرا را آغاز میکردن، که متاسفانه که میسون مستقل انتخابات ایره یک مدیریت درست نکرد.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات میزان مشارکت مردم را 2,600,000 اعلان کرد، اما بعدن این کمیسیون اعلان کرد که تنها بیش از 1,800,000 آرایی که از طریق سیستم بایومتریک در انتخابات استفاده شدند قابل پذیرش است. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 27 میزان اعلان کند، اما این کمیسیون گفت که نتایج ابتدایی را 23 عقرب پنجشنبه آینده اعلان می کند، که بر اساس برخی از گزارش ها جنجال های موجود در این روند ممکن اعلان نتایج را یک بار دیگر با تاخیر مواجه کند.
جنجال های انتخاباتی و خواست کمیسیون مستقل انتخابات. این روند پس از تحریم تیم انتخاباتی به رهبری عبدالله عبدالله از نظارت پروسه بازشماری آرا به یک مسئله تازه روبرو شده. فیفا یعنی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان میگوید عدم موجودیت ناظران تیم‌های انتخاباتی به مشروعیت روند صدمه وارد میکند. سمیرا رسا سخنگوی فیفا در گزارش اظهارات ملاحظه ای داشت. حالا هم صحبت مکمل با خانم رسا که صفی الله استانکزی انجام داده و نخست از او پرسیده است که جنجال تازه تا چی اندازه پروسه انتخابات را به چالش میکشاند؟
کمیسیون مستقل انتخابات یک مدت وقت کشی کرد و نه مطابق به تقویم انتخاباتی به تفتیش آرا پرداخت و نه هم تعیین تکلیف کرد در قسمت آرایی که مورد نزاع بود بین دسته‌های انتخاباتی. ولی حالا که کمیسیون تصمیم گرفت تا اینکه آرا را تفتیش بکنه و به تفتیش آغاز بکنه، اگرچه وقتش گذشته و مطابق به تقویم ما باید در پایان تفتیش آرا می بودیم و نتیجه تفتیش آرا را توسط کمیسیون می داشتیم، اما باز هم وقتی کمیسیون در این قسمت کار تفتیش را آغاز کرده، در پهلوی از او همزمان با او باید در حضور داشتی از ناظرین و دسته‌های از انتخاباتی را نمایندهشان را می خواستن، در حضور داشت از اونا تعیین تکلیف می کردن و سرنوشت از این آرا تا حداقل این نکته نزاع به پایان می‌یافت و دسته انتخاباتی هم نسبت به پروسه اعتماد می‌کردند، چون نظر به طرز عمل‌های انتخاباتی اونا حق اعتراض دارن در قسمت از پروسه که برشان نگرانی به میان میآید و یا مشکوک می‌باشند که میتون مکلف است تا برشان وضاحت بده، که در اینجا کمی از توی کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه یا ضعف مدیریتی وجود داشته و یا هم سهل‌انگاری این صورت گرفته، چون پاسخ روشن به دسته‌های انتخاباتی که اینجا مشکل داشتن در قسمت آرا وضاحت ندادن و متاسفانه به گونه یک نزاع ای در بین دسته‌های انتخاباتی به عنوان یک نگرانی همچنان پایدار باقی ماند.
سخنگوی کمیسیون انتخابات در صحبت با ما گفت که بازشماری پیش از تصفیه قرار است تکمیل شود و پس از همه مسائل رأی تصفیه خواهد شد. چقدر به نظرتان این دلیل کمیسیون مستدلل هست و در کل پروسه کشمکش فعلی چقدر صدمه می‌رساند؟
متاسفانه تأثیراتش بر پروسه بیشتر خواهد بود، به دلیل از اینکه هر قدر موضوعات بحرانی و موضوعات جنجالی در میان از پروسه و یا در کاری از کمیسیون به میان میه از سوی دسته انتخاباتی، چون اونا ذی‌نفع هستند و نفع و مفاد از اونا در انتخابات هست و برد و باختشان مطرح است، رای ها بر از اونا سرنوشت ساز است، در صورتی که بر اونا یک مشکل ایجاد میشه و یا چالش و یا نگرانی به میان میاد که میتونه مستقل انتخابات مکلف است که برشان وضاحت بده.
در کنار موضوعات سیاسی، رای حل تکنیکی را شما چی پیشنهاد میکنین؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی آیا گزینه خوب است که در این برهه زمانی وارد عمل شود؟
خب کمیسیون شکایت انتخاباتی نظر به قانون و طرز عمل انتخاباتی به تمامی شکایت ها رسیدگی کردن و میاد که تعیین شده بود که دسته های انتخاباتی تمامی اسناد خود و شواهد را نسبت به تقلب، تخطی و جرایم انتخاباتی که در روز انتخابات صورت گرفته با اینا تسلیم کنم و تمامی دستای انتخاباتی تسلیم کردن که میسون شکایت انتخاباتی هم با اونا رسیدگی کرد و نتیجهش را اعلام کرد. ولی با اون هم اگر جنجال ها زیاد میشه که میسون شکایت انتخاباتی به عنوان مرجع قانونی با اعتبار در پهلوی که میسون انتخابات به عنوان شریک اصلی انتخاباتیش مکلف است تایی که ارزندان بکنه و جایی که کمیسیون معذب بسازه و مکلف بسازه که پاسخگو باشه و وضاحت بده و جایی که خودشان به اساس طرزالعمل های انتخاباتی وارد عمل شوند و حداقل همکاری با کمیسیون انتخابات داشته باشند.
سمیرا رسا سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه خبری آنلاین آمریکایی بزنس انسایدر تحت عنوان تیارات جدید EC-130G قوای هوایی آمریکا در افغانستان اضافه کاری می‌کنند، مطلب را به نشر رسانیده در بخشی از آن می‌نویسد. بیش از 3 ماه از آغاز ماموریت رزمی تیارات جدید AC-130G در فضای افغانستان می گذرد. تیاراتی که نهایت رزمی و لاری پر از بم و اسلحه تعریف شدند. نشریه بزنس انسایدر از قول ترنس تایلر کماندان عملیات مشترک خاص ماموریت افغانستان می نویسد که به نشریه ستارز اند استرایپس گفته است در جریان بیش از 130 روز تیارات AC-130G به طور مجموعی 218 ماموریت رزمی را اجرا نموده و 1380 ساعت پرواز کردند. به نوشته نشریه تیارات AC-130G هر شب پرواز می کنند و کسانی که این تیارات از آنها حمایت می کند هر شب تقاضای پرواز آن را دارند. نشریه بزنس انسایدر می نویسد. دلیل آشکار در مورد تقاضای زیاد این است که تیارات AC-130G با توپ‌های 30 و 105 میلیمتری، بمب‌های دارای قطر کوچک و راکت‌های نو هلفایر مجهزند که این تیارات را به یک وسیله نهایت قدرتمند رزمی تبدیل می‌کند. در حالی که تنش‌ها بین هند و پاکستان ادامه دارد و بعد از آن که در ماه آگوست هند وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور را لغو کرد، روابط بین این دو کشور دارای اسلحه اتمی تیره‌تر شده است. با گشایش دهلیز کرتارپور به مثابه یک حرکت مثبت به سوی کاهش این تنش‌ها نگریسته می‌شود. روزنامه ایندیا تودی در شماره اخیر خود با اشاره به گشایش دهلیز کرتارپور می‌نویسد: نوجات سنگ سیدو، سیاستمدار، شخصیت تلویزیونی و بازیکن سابق کرکت هند، در جریان سخنرانیش به زائران سکه از عمران خان صدر اعظم پاکستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر گشایش دهلیز کرتارپور ابراز سپاسگزاری کرد. پاکستان با هند توافق کرده است که به سکه‌های هند اجازه دهد تا در مراسم مذهبیشان در پنجاب این کشور اشتراک کنند. به نوشته روزنامه صدها تن از سکه‌های هند برای اشتراک در یک مراسم مذهبی در پاکستان 9 نوامبر از سرحدات هند با این کشور عبور کردند. منموهن سینگ صدر اعظم سابق هند و سونی دیوال هنرپیشه سینمای این کشور در بین زائران سکه بودند. آنها در 55 سال روز تولد گرو نانک بنیانگذار سکهیزم در شهرک کرتارپور در ایالت پنجاب در پاکستان اشتراک کردند. شهرک کرتارپور محل درگذشت گرو نانک محسوب می شود. روزنامه ایندیا تودی می نویسد: منموهن سینگ صدر اعظم سابق هند در صحبت با رسانه های دولتی پاکستان این حرکت را یک لحظه مهم خوانده است. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در مطلبی که از طریق وبسایت میل آنلاین این روزنامه نشر شده با اشاره به سلسله مسابقات جاری بین تیم های کرکت افغانستان و وست اندیز می نویسد: تیم کرکت افغانستان اخیراً در حدود 10 مسابقه پیهم شکست خورده است و تنها تغییری که در ترکیب این تیم وارد شده، تغییر گلبودین نایب کپتان و یک عضو این تیم بوده است. مربی تیم وستندیز با شناختی که از ورزشکاران افغان دارد، آنها را جوان و با انرژی خوانده گفته است، تیم کرکت افغانستان می تواند هر تیمی را آشفته و مضطرب سازد. پل سایمنز که اخیراً به حیث مربی تیم وستندیز تعیین شد، قبلاً به حیث مربی تیم کرکت افغانستان کار میکرد. تیم افغانستان با داشتن وی به حیث مربی در ماه جولای در همه مسابقاتش در جام جهانی کرکت امسال بازنده شد.
ساعت حالا 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مرور بر رسانه‌های غربی هم داشتیم که بر اساس توافق میان هند و پاکستان، نقطه عبوری کرتارپور دیروز میان دو کشور گشایش یافت. سکه‌های هند به خاطر اشتراک در مراسم مذهبیشان از این نقطه مرزی عبور می‌کنند و بدون نیاز به داشتن ویزا می‌توانند داخل قلمرو پاکستان شوند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر در این مورد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان از نرندر مودی همتای هندی خود خواست تا تنش‌ها میان دو کشور رقیب را پایان داده و حقوق باشندگان کشمیر تحت اداره هند را تامین کند. عمران خان این را در سخنرانی دیروز خود در مراسم گشایش نقطه عبوری سرحد میان هند و پاکستان در شهر کرتارپور ایالت پنجاب گفت. او افزود که با اقدامات اخیر که از سوی دهلی نو در منطقه کشمیر روی دست گرفته شده، وضعیت باشندگان آنجا بسیار وخیم است. صدر اعظم پاکستان در بخش از سخنرانیش که در فیسبوک رسمی تحریک انصاف پاکستان حزب به رهبری عمران خان نشر شده گفت
که آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے.
او میگوید آنچه که امروز در کشمیر جریان دارد به موضوعی بالاتر از جنجال بر قلمرو مبدل شده. اکنون این مسئله حقوق انسانی است. حقوق 8 میلیون نفر پایمال شده و آنها از سوی 900 هزار نیرو در محاصره قرار دارند. صلح این گونه تامین نخواهد شد و از این خاطر همه روابط ما متوقف شده است. هند و پاکستان از سالها به این سو روی مالکیت منطقه کشمیر جنجال دارند و هر کدام آن را جز قلمرو خود می‌خوانند. در ماه آگوست سال جاری میلادی هند وضعیت ویژه کشمیر زیر اداره اش را لغو کرد. از آن انگام روابط میان هند و پاکستان تیره تر شد. اما گفته می شود که گشایش نقطه سرحدی کرتارپور میان دو کشور می تواند به کاهش این تنش ها کمک کند. کرتارپور جایی است که گورو نانک بنیانگذار سیکزم در آنجا درگذشته است. این نقطه سرحدی به خاطر برگزاری مراسم خاص مذهبی سکها به مناسبت 550مین سال روز تولد گورو نانک میان هند و پاکستان گشایش یافت. عمران خان صدر اعظم پاکستان و نرندر مودی همتای هندیش طی دو مراسم جداگانه هر یک در قلمرو کشورهایشان این نقطه عبوری را برای رفت آمد سکه‌های هند به خاک پاکستان باز کردند. در سخنرانی که آقای مودی در این افتتاح این منطقه عبوری که به نام دهلیز کرتارپور هم یاد می شود داشت، به موضوع تنش میان کشورش و پاکستان نپرداخت، اما گشایش این نقطه سرحدی را یک گام مثبت خواند. او در بخش از اظهاراتش که در توییترش نشر کرده گفت
دنیا بھر میں بسے سیکھ بھائی و بہنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا.
او میگوید به تمامی خارها و برادرهای سک در سراسر جهان این را مبارک باد میگویم. با گشایش این دهلیز زیارت گورو نانک به هم آسان خواهد شد و یک ریل ویژه برای انتقال زایرین نیز هفته 5 روز فعالیت خواهد کرد. با گشایش نقطه عبوری کرتارپور میان هند و پاکستان، صدها تن از سکه‌های هند داخل خاک پاکستان شدند که در آن برخی از چهره‌های شناخته شده آن کشور از جمله منموهن سینگ صدر اعظم پیشین هند، سنی دیول هنرپیشه سینمای بالیوود و نوجوت سینگ سیدو سیاستمدار و کرکتر سابق هند در میان زایرین شاملند. زایرین که از این نقطه سرحدی از هند داخل خاک پاکستان می‌شوند به داشتن ویزا نیاز ندارند.
رنگ های زندگی.
خشمت الله هستم، مسئله پنتون طلای افتاب، بخش حقوق.
میشه بگوین که سال چندم درستان است و ای پانتون که میخوانین آیا پانتون شخصی است؟ چه قسم؟
سال دوم پانتون است. بله، پانتون شخصی است و فیس تحویل میکنیم.
آیا از ای پانتون که درس میخوانین از شیوه تدریسش راضی هستین و چطور چقدر خودم موفق میبینین؟
پانتون خوب است، به شکل درست است، ولیکن به هر حالتی که باشه، مثلا خوب باشه بد باشه، ما مکلفت داریم. اگر ساز درس بده یا نه، ما مجبور میسازیمش که باید درس بده و فضا را طور آماده ساختیم که کلگی مثل یک سنفی، مثل که اعضای خانواده، اعضای فامیل به او شکل، و میشه ما به اشخاص جد پنتون که اونا درس میخوانن، لایق هستن درس میخوانن، امروی اونا بسیار به تماس هستم، امرویشون درس میخوانن، بسیار کوشش میکنم که در زندگی سطح بالا کوشش کنیم، فکر کنیم.
رنگ زندگی را چطور میبینین؟ مخصوصا در شرایط فعلی پوانتون ها مثلا بر شما چقدر سهولت ها را خلق کرده؟
اگر زندگی را سخت بگیری، سخت است، اگر آسان بگیری آسان است. و من میشه کوشش کردم زندگی رو آسان بگیرم و من قدر کوسر میکنم، من قدر شاد هستم، من قدر در زندگی راحت هستم، من اگرچه من خانم دار هستم، اما در زندگی من یک خانواده موفق، یک زندگی موفق شکر دارم، تا بار بسیار خوش هستم.
راز موفقیت در چی است؟
یگانه حامل زندگی این که من تا به امروز پیروز و کامیاب هستم و شاد هستم، خانواده ازم خوش از دوست سوسیال شریک همگی از من خوش است، فقط راز موفقیتم قناعت است.
شما که حقوق میخوانین چی را زیاد در نظر میگیرین؟
فقط حق در نظر میگیریم، عدالت در نظر میگیریم، ولو که اولادم در مقابل همسایه‌ام ظلم بکنه حق به حق دار نیست.
موفق باشین، از شما تشکر.
سپاسگزار هر یک شما هم که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. اشتراک کنندگان 24مین نشست وزیران عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو حمایتشان را از روند صلح افغانستان به رهبری افغانها اعلام کردند. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن دو جنگجوی ازبکستان و دو مقام ارشد گروه طالبان در عملیات نظامیان افغان در ولایت فاریاب خبر می دهد. مقام های ولایت ننگرهار می گویند 29 جنگجوی وابسته به گروه داعش و 7 جنگجوی طالبان دیروز در این ولایت با حکومت پیوستند. ورزشکاران تیم ملی تکواندوی افغانستان در رقابت‌ها به میزبانی چین برنده یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند. یک مقام حکومت ایران به اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داده است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده برخورد ماه گذشته ایران با یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی را ظالمانه و یک اقدام غیر موجه ترسناک دانسته است. پلیس و مسئولان صحی در بغداد میگویند در نتیجه درگیری دیروز میان نیروهای امنیتی و معترضان در این شهر حداقل 4 تن کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در قصر سفید است. با توسعه ارتباط‌ها در افغانستان، زمینه تبادل فرهنگی در کشور به صورت چشمگیر گسترش یافته. از جمله محلات که زمینه مبادله تجارب فرهنگی را فراهم کرده، مؤسسات تحصیلات عالی است. در پوهنتون جوزجان در شمال افغانستان، فرصت برای دانشجویان مناطق مختلف کشور فراهم شده تا تجاربشان را در مورد موسیقی محلی با هم در میان بگذارند. از جمله موسیقی محلی بامیان و موسیقی محلی جوزجان در این پوانتون توجه بسیاری ها را جلب کرده و دانشجویان با تبادل دانش و تجارب خود در این مورد می پردازند. عالم رحمانیار در این مورد گزارش تهیه کرده.
جان علی رضایی یکی از جوانان بامیانی است که در ولایت جوزجان مشغول آموزش در پوهنتون جوزجان است. او در نواختن دنبوره مهارت خوبی دارد. دنبوره اساس‌های اصلی موسیقی محلی بامیان است. آقای رضایی این هنر بامیانی ها را با مردم شبرغان شریک می کند. رضایی که هنر دنبور نوازی را از استادان موسیقی محلی بامیانی آموخته، باور دارد که تبادل تجارب فرهنگی و هنری فعالیت‌های فرهنگی را بین مناطق مختلف کشور گسترش می‌دهد. او می‌گوید این کار می‌تواند در رشد میراث فرهنگی و هنری روابط نیرومندی بین هنرمندان و فرهنگیان ولایات کشور برقرار کند.
سطحی که خود مثلا در شبرغان آمدیم، مثلا دوست دارم مثلا وقتی که آهنگای اینجا دنبوره اینجا را که وقتی گوش میدم برای من یک احساس خوب میده. به خاطر کم کم من رجوع میکنم در تشویق میشم، یک قسم مغز من، افکار من، توجه من در جلب میشه.
این نوازنده بامیانی تبادل تجارب هنری را برای گسترش کارهای هنری و اغنای موسیقی محلی در کشور یک ضرورت میداند و میگوید جوانانی که در این راستا کار میکنند میخواهند دارند که در غنای هنر دنبوره نوازی فعالیت های بیشتری داشته باشند. و باور او داشته های هنری جوانان هنرمند یک ولایت در بزم های محلی ولایت دیگر وحدت و همدلی را تقویت می کند.
اگر ما در هنر یک محل یک علم و فرهنگش زبانش کلی چی همزی ولایت های خود یک دست شویم یا بشنویم گوش بدیم، بل ما جلب توجه میشه، احساسی یک آرامش میده، ما فکر میکنیم ما یک قلب هستیم، از یک قلب نفس میگیریم.
علیشیر انتظار مسئول انجمن شعرا نویسندگان و هنرمندان ولایت جوزجان میگوید که هنر دنبورنوازی در ولایت جوزجان سابقه طولانی دارد. با گفته وی، روابط و ارتباطات هنرمندان این عرصه می تواند رشد هنر موسیقی محلی را در سطح کشور گسترش دهد.
فرهنگ دنبوره نوازی و موسیقی دنبوره باعث از این میشه که وحدت ملی را در شهر ما ترویج بده، در کشور ما ترویج بده. و
فعالیت هنرمندان عرصه موسیقی محلی باعث شده است که برخی جوانان ولایت جوزجان در مجامع مختلف گرد هم آیند و کورس‌های آموزشی موسیقی را در بخش نواختن دنبوره باز کنند تا این هنر به شکل میراثی که برای مردم این سرزمین باقی مانده صیقل داده شود و با چهره های جدید برای مردم به معرفی گرفته شوند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. و طوری که هم میدانید نشرات رادیو آزادی تا ساعت هفت شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس هم برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی جشنواره صلح برای جوانان که در کابل برگزار گردیده بود بحث می کنیم. آیا چنین برنامه ها در راستای صلح مفید واقع می شود و جوانان برای خاتمه بخشیدن به اوضاع کنونی و دست یافتن به صلح چی کارها کرده می توانند؟ در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پاچاخان مولاداد، عضو حرکت مردمی صلح، انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش. جشنواره صلح برای جوانان دوشنبه گذشته به پایان رسید. این جشنواره که 5 روز را در بر گرفت در کنار جوانان افغان، جوانان تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز اشتراک کرده بودند. در این جشنواره جوانان در مورد اوضاع کنونی منطقه بحث و گفتگو کردند و در مورد صلح نظریات خود را با همدیگر شریک ساختند. ذبیح الله عسکرزاده استاد در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ که در این جشنواره اشتراک کرده بود در مورد این جشنواره چنین گفت:
در این فستیوال تقریبا از 7 زون افغانستان، مثلا قندهار، جلال آباد، خوست، خود مرکز کابل و هرات و بلخ و قندوز، اینجا نماینده های شبکه های جوانان افغانستان حضور دارد. یک ساختار غیر رسمی و خودجوش و یک ساختار منظم و منسجم اجتماعی است که در عرصه های صلح اجتماعی کار میکنند، در عرصه های تقویت وحدت و تقویت همپذیری کار میکنند. ما اینجا وقتی آمدیم جوان قندهاری را دیدیم، گناه روایتشان در مورد بلخ یک روایت صمیمانه بود، برعکس او بلخ هم دیدگاهش دیدگاهی صمیمانه در مورد مردم خوست، ننگرهار، هرات و قندوز و خود مرکز و حتی خود قندهار بود.
عبدالفتاح شفیف یک تن از جوانانی که از کشور
کشور تاجیکستان در این برنامه اشتراک کرده بود، این گونه جشنواره ها را برای جوانان منطقه نیز مفید می داند. او می گوید
و هدفش هم شناس کردن، آشنا کردن جوانان سه کشور با فرهنگ، با مردم، با عادت ها، با تمدن این کشورها می باشد. و یک اقدام خیلی هم جالب و خوب است که در معرفی کردن این سه کشور به جوانان اینها و در استقرار صلح و ثبات در تمام منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی نقش خیلی مهم و کلیدی می بازد.
عبدالفتاح همچنان افزود هرچند همیشه در مورد جنگ در افغانستان شنیده بود، ولی حالا که خودش به افغانستان آمده است دانسته است که این چنین نیست.
امروز در این فستیوال هم که اشتراک کردیم، برای خود مثلا من میتونم شخصا بگم که خیلی از با نمونه های فرهنگی، با عادت ها، با سر و لباس، با موسیقی ها، با مردم افغانستان خیلی آشنایی ها پیدا کردم، شناس کردم. صمیمانه بگویم اون افغانستان برای اونهایی که به افغانستان آمدن، اونها به افغانستان از نگاه رسانه ها و تلویزیون بها میدن، نگاه میکنن، مینگرند که نه در همه حالت ها عادلانه می باشد. افغانستان واقعی را نمی توانند که نشان بدهند. پس از اون که من آمدم اینجا خودم با چشم خود دیدم خیلی دیگرگونه و به مراتب بهتر از اون انتظاراتی که داشتم افغانستان را دریافتم، هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه فرهنگی همه طرفه.
محمد داود خان جوان دیگر است که از کشور پاکستان در این جشنواره اشتراک کرده است. او این چنین برنامه ها را در راستای صلح مفید می خواند.
به نظر من خیلی مفید خواهد بود، چرا که جوانان از تاجیکستان، پاکستان و ایران آمدند، اینها نمایندگان کشورهای خود هستند، اینها خبرنگار هستند، سفیران صلح هستند، این جوانان در کشورهای خود خیلی فعال هستند. من خودم یک خبرنگار هستم و من که اینجا به کابل آمدم در مورد این برنامه هر آن چیزی که دیدم می نویسم و آن را مردم می خوانند. این یک حرف واضح است. این نوشته تأثیرات زیاد بالای مردم خواهد داشت و مانند یک پیام به تمام مردم می رسد. طوری که حالا من و تو اینجا صحبت می کنیم و پیام من را به جوانان می رسانیم.
رازیه جعفری یک تن از جوانان و یک تن از اشتراک کننده های این برنامه از شهر کابل میگوید این چنین برنامه ها برای جوانان روحیه می بخشد و از طرز تفکر جوانان کشورهای همسایه نیز با خبر می شوند.
چون جوانای برنامه رو ببینن روحیه می گیرن، بعدن میفهمن ایده های دیگرا را که مثلا کسایی که از دیگر کشور آمده با اونا میتونن هم تفکر و هم فکر شون، از اونها راههای موفقیت چانه بپرسن که چگونه تونستن تو یک کشور آرام داشته باشن، فکرای کنا دارن بتونن اونا رو بیارن به کشور خودشون پیاده کنن. چون این برنامه با واقعیت برای مردم تاثیرگذار است. امروز همگی مردم در تلاشی هستن که بتونن یک نمایش داشته باشن، حداقل اگه نمیتونیم یک صلح واقعی داشته باشیم مثل یک نمایش داشته باشیم که از او ما یک روحیه بگیریم.
شکریه انتظار یکی از اشتراک کنندگان این جشنواره میگوید این گونه برنامه ها در صورت مفید واقع می شود که ما همدیگر پذیر باشیم و خود را عضو یک خانواده بدانیم.
ما کوشش بکنیم که اول سفیر خود ما باشیم، نماینده خود ما باشیم، صلح از خود ما آغاز بکنیم. اول خود پذیر باشیم، احترام متقابل داشته باشیم در بین خود، همدیگه را خود ما از یک خانواده فکر بکنیم. مطمئن هستم که اطمانی امی صلح و امی گفتمانا و امی نشستایی که هست من مفید واقع میشه.
سونیا احمدی رئیس شبکه میدوتی که جوانان هرات نیز یکی از اشتراک کننده های این جشنواره بود. او گفت با اشتراک کردن در این جشنواره به این نتیجه رسیده است که همه می توانند با هم دیگر پذیری در کنار هم زندگی کنند.
این جشنواره چند چیز میخواست انعکاس بده. انعکاس هم دیگر پذیری، متفاوت بودن اقوام، رسم و انعنات، ولی همه رنگ و برنگ در کنار هم قشنگ. یک رنگین کمانی از افغانستان نشان داد که میتونن در کنار هم به صلح و تفاهم زندگی کنن. این خیلی خوب میشه به خاطر از اینکه دیگه کشورها فقط از افغانستان توپ و تفنگ و جنگ و خشونت دیدن، در حالی که ما قصه محبت، قصه همدیگر پذیری، قصه فرهنگای قشنگ دارین و این نمایش گذاشتین.
و اما کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل که کارمند یکی از ادارات میباشد به این باور است که این جشنواره ها هیچ نتیجه ای ندارد.
و قسمی که ما شاهد بودیم که در سالهای گذشته برنامه های اینچنینی بسیار برگزار شد و از قسم جشنوارا، برنامه ها و مصاحبه های زیاده، اما ما کدام تغییر بنیادی و یا یک تغییر چشمگیر را در رسانه‌ای دیم که مشکلات حل کنه. لذا ما با برگزاری قسم جشنواره ها با زیاد موافق نیستم و ای کلش یک مصرف بودجه است که مصرف بسیار گزاف را در بر داره، حتی نتایج نسبی هم نداشته که نتایج مثبت نسبی که از قسم برنامه ها حمایت بکنیم.
که تلاش جوانان در راستای صلح تا چه حد مفید است و آن جوانانی که در این قسمت کار می کنند باید به کدام موضوعات توجه کنند، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پاچاخان مولاداد عضو حرکت مردمی صلح انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب دیگه اواخر جشنواره صلح در کابل برگزار شد. شما خودتان در این راستا کار کردین، تظاهرات کردین، نشست هایی داشتین. شما این جشنواره صلح برای جوانان چگونه ارزیابی میکنین؟
حرکت مردمی صلح هر گامی که برای صلح میشه او را تایید میکنه و از او استقبال میکنه. دیگه اواخر ما میبینیم که فقط هم یک پروگرام که از کشور ایران، از کشور پاکستان و از کشور ما افغانستان مردم یک جا میشه و برای صلح گپ میزنه. تقریبا همی 15 سال میشه که برای صلح همی تو جلسات جور میشه، نشستا میشه. ولی از همه کده اولتر مهمی است که مردمی که از ایران میایه و مردمی که از پاکستان میایه او باید با درخواست مردم افغانستان بیایه تا که ما بفهمیم که یک گروه مردمی است و بعد از او که اینا اینجا جمع شوه جلساتون خود خلاص کنه، باز بره به کشورهای خود اونجا به پالیسی هایی که مثلا کشور اونا جور کرده و او به زیان مردم افغانستان است و یا به زیان مردم پاکستان است، اونا اونجا یک نتیجه گیری به من نشان بده که مثلا ما که ربط از افغانستان ما ربط این کشور خود تظاهرات کردیم، گفتیم که ایران باید نیمه پالیسی خود چیز کنه، اصلاح کنه تا که ما کتی مردم افغانستان یعنی رابط خوب داشته باشیم و همون تو کشورهای دیگر. و بدبختانه ما که میبینیم این چیزا فقط یک مثل که به یک عروسی میه یک پروگرام جور شوه، نان خوردن شوه، بعد از او که میبینی هیچ نتیجه گیری نیست. مست مردمی که رفتن به ایران و مردمی که رفتن پاکستان کتی اونا بازی چی ارتباط هم نمیباشه، یعنی این چیزا اگر نتیجه داشته باشن و راستی اونا کار بکنه سه است و اگر تو یک عروسی واره که بیای اینا نبخوری پروگرام تیر شوه در یک لکس و تل باشه در کابل بعد از او بروی کدام نتیجه نخواه داشت.
خب باید چی شوه که این نشست ها نتیجه بده؟ جوانانی که در این برنامه ها اشتراک میکنن، اشتراک کننده هستن، اونا باید کدام کار را انجام بدن تا که نتیجه بگیرن؟
نی کار شاید سخت باشه تا که یک کار عملی نکنیم، کارای ما یک جنبه عملی داشته نباشه و نتیجه نمید. مثلا ما میگیم که هر جا که یک جلسه شوه، ما خوب به جلسات خوب ما صلح آورده نمیتونیم، ما باید مجبور هستیم که تظاهرات کنیم. یعنی جلسه یک آمادگی است و تظاهر تو نشان میده که اینا ما میخوایم و بعض از او که پیشتر میری مثلا را بند میکنی و مثلا نشست دفتری اونا میکنی، خوب اما تو به جریان میری. ما فکر میکنم که وقتی که اینا نشست بکنه باز هر کس مکلف است که کار عملی بکنه. مثلا در ساحای خود در مسجد خود بره و در مسجد که مردون گپ بزنه که بیان تا محل ماش ما خود ما کار شروع کنیم.
خب به گفته خودتان تقریبا در حدود 2 سال میشه که شما در راستا کار میکنین. از تجربیت خودتان بر ما بگوین، شاید بسیاری از جوانان ارزو داشته باشن که برای صلح کار کنن و یا صلح بخواین، به نظرشان یک کار بسیار بزرگ است و میگن که ما ایره نمیتونیم. جوانان باید کدام کار را بکنن تا بتونن برای صلح یک کار کرده باشن؟
راستی وقتی که موین پیجار در مای حمل سال پیش که اونجا رسلینگ یاشتی کشتی او بود، دو جن پیجار شد، 13 اطفال بودن اونا کشته شدن و تقریبا 53 نفر دیگه دو اونجا زخم کشته شدن. او وقت مای تو یک رقم احساساتی شدیم که گفتیم که دیگه صلح میخوای، مثل که یک کس بیخی دیوانه شونی از یک جا پرار کنه. ما که از علمان شروع کردیم اچ نمی پابندیم که چی کار است که ما میکنیم، مثلا پیاده روی هستم. وقتی که بیخی زیاد رفتیم باز فهمیدیم که یک تظاهر است و ما باید همه تظاهر بکنیم به کابل برسیم. اونا مردمی که صلح میخواد باید یک جا شو. همین صدایی که ما داریم، اگر ما گپای خوبی داریم، همین چیزی که ما میخوایم صحیح است، خب باید یک جا شو. اگر چیزایی داریم که باید اصلاح شو، باید اصلاح کنیم. و صلح که میشه بغیر از خواستن مردم نمیشه. د کل افغانستان یک روز، د هر ولایت 700 نفر بلند شو و بیا تظاهرات کنه، بگوی که ما صلح میخوایم. یعنی چیزا را مردم ما باید عام کنه. یعنی چیزا را
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب تقدیم شما کردم. تا هفته و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
جناب ساقزی ولی لوگر، سپاس از اینکه برای مصاحبه برام وقت دادین. وضعیت امنیتی در لوگر چگونه است؟
تمرکز مخالفین بالای لوگر به خاطری است که دروازه کابل است. بعضی ولایات دیگر هم از یعنی نهای متضرر میشه. در ازر ما سرحدی باز داریم. دشمن خوب با آرامی میتانه که انتقالات خود بکنه. ولی ما باید بسیار تمرکز ما بالای جنگ نباشه. ما باید کوشش کنیم که ذهنیتی مردم از روی حقیق تغییر بدیم.
چی فکر میکنن که این کوشش تا نتیجه بر بهبود امنیت در لوگر خواهد داد؟
عملا تاثیرات مثبت به خود به جا گذاشته.
عمدترین تاثیرش به نظر شما چی است؟ در حالی که وضعیت امنیت هنوزم خراب است.
مثلا مناطقی بود که 6 سال 7 سال به دست مخالفین بود،
هنوز هم مخالفین مسلح هستن، جنگ میکنن.
بله.
با پوسته هایشون.
بله، به انمی هم باید ایتو که دشمن گفتیم انمی جنگای چریکی، جنگای گوریلایی، مار کردنش هم بسیار کاری ساده نیست، ولی طالب موضوع خود ثابت کرده. این کار کرده نمیتونم که یک قوتی است در یک قریه پیدا شده، نه نیست، به جان حمایتش میکنه.
یکی از انتقادهایی است که حکومت در لوگر منحصر به سرکهای قیر است یا منحصر به مراکز ولسوالی هست. این رو میپذیرین؟
نه خیر، ما کوشش میکنیم، شهر یک زون داریم، تمرکز ما برای سرک پخته نیست.
خروار، چرخ باز چگونه است؟
بله، در خروار هم مشکلات داریم، در چرخ مشکلات داریم، ولی ما کوشش میکنیم که توسط مردم، نه توسط تفنگ، انمی سهره وسیع بسازیم.
حمایت مردم با شما هست؟
اگه حمایت مردم نمی بود، ما به انمی منطقه رفتار نمیدانستیم.
در چی سطح هست حمایت مردم؟ در حال که مردم از حکومت به نحو شکایت داره، یکی از علت شکایت ها حملات است، تلفات ملکی است، و یکی هم عدم ارائه خدمات به مردم.
ببینید، در منطقه ای که جنگ باشه، طبعا او اما فامیل متضرر میشه، طبعا شکایت ها بلند میشه، ولی ما باید رای معقولی پیدا کنیم که چطور با مردم قناعت داده بیتونیم.
آخری رای منطقی چه وقت پیدا خواهد شد؟
ما انمی کار ما شروع است. مشکل 40 ساله، مشکل 20 ساله با یک روز یک ماه نمیشه.
در لوگر علت ناامنی و حضور فعال مخالفین مسلح به خصوص طالبا، علتش داشتن سرحد با پاکستان است و یا علل دیگه هم داره؟
علت عمدهش انمی ماست که سرحد هم باز است، مخالفین هم تارکات داره، کوشش میکنه، تبلیغات میکنه. ما از مخالفین میپرسیم.
ببخشین، دروازه کابل هم گفته میشه لوگر، یکی از علتهایشی هم هست که میخواهند کابل را زیر فشار از لوگر داشته باشند؟
معلوم دار، تمرکز مخالفین نمی است که لوگر دروازه کابل است. مخالف کوشش میکنه که به کابل هم خود برسانه.
باز توجه حکومت مرکزی به می حد بوده به جلوگیری از اینا؟
بله، توان ما که است، ما کوشش کردیم که با چی رقم، با چین، از چین ناوکار بگیریم که خدمات خود به خرجاتم برسانیم.
در راه رفتن و آمدن از کابل به پل علم، عمدترین تشویشتان چی است؟ فکر نمیکنید که حمله بالایتان خواهد شد؟ در حالی که استثنان کدام روز اگه باشه که حمله صورت نگیره بالای نیروهای امنیتی،
بالای ما متربم شد، هیچ نترسیدیم، نیتی بد نداریم با مردم افغانستان.
اما والی هستین، فکر نمیکنید که طالبان و مخالفین مسلح مخالف شماست؟
اینمی سوال درست است که باید کوشش بودی، باید تفکیکم بکنه. ما که آمدیم به خاطر خدمت آمدیم. ما به دوستا گفتیم روز اول بلوگاری یک اطمینان دادیم که همزمان تجارت و سیاست نمیشه، یا رای تجارت بگیرین یا رای سیاست، رای ما رای سیاست است. ما چیزی که از دستم شده، حالا تمرکز ما بالای جنگ نیست، رای حل رای جمع نیست. با صفت والینی، با صفت سپیدری شنمی وطن بیاین که بشنیم با چی رکم میتانیم که با یک رای منطقی برای مذاکرات بین الافغانی مایا بسازیم.
جناب اسحاق زای، امنیت رابطه مستقیم با کارهای بازسازی و انکشافی داره. حتما به علت ازی که در لوگر ناامنی است، کارهای بازسازی و انکشافی هم متاثر شده است.
طبعاً طبیعی، گفی طبیعی است که جایی که جنگ باشه اما مردم متضرر میشه، کارای پروژه انکشافی چی میشه، مانی میشه. ولی اینمی روز که حالا ما پول داریم، پروژه داریم، باید مخالفین و مردم همکاری بکنن. در پروژه من منفی مثلا مکتب است. مکتب خوب بخاطر بچه چند نفر مادود نیست، برای مردم لوگر است. ما کوشش میکنیم که در هر قریه مکتب داشته باشیم. بعضی مسائل سیاسی است کار میکنه که ولایت بدنام میسازه، ولی گناه اینمی بچه معصوم چی است؟ جنگ جنگ خواهی میشه نیست.
والدینشان میگه که در راه رفتن به مکتب اطفال ما مبادا تلفات نبینه به خاطر زیگ جنگ میشه بین طالبا و بین پوسته های امنیتی.
نه، اینمی مکتب جداست، جنگ پوسته جداست، با هم جداست، ولی ما تدابیر چی کردیم؟
در ولسوالی ها، در قریه ها، کارهای بازسازی تان چگونه پیش میره؟ وجود داره یا وجود نداره؟
نه، وجود داره. حالا ما در ولسوالی هست، پروژه ما کار میکنه. و اینمی مکتب ساختن، سرک ساختن، کلینیک ساختن برای اینمی مردم است. ما کوشش میکنم که خدمات و قرجات برسانیم.
یکی از شکایت ها هماره است که مردم عام با حکومت همکاری نمی کنند به خاطر از اینکه خدمات بر از اونها ارائه نمی شه و حتی در حملات بیشتر افراد ملکی تلفات می بینه. از لوگر هم گزارش تلفات ملکی هست.
پشت خداست که در لوگر ما آمار تلفات ملکی خیلی کم است، ولی ما به تلف شدن دیگه افغانم خوش نیستیم. ما کوشش میکنیم یک بچه کاکاش در صفوف مخالف است، یکیش امره سرباز در دولت است. کشتن برادر و برادر، کشتن بچه کاکا و بچه کاکا با منفیت اینمی جامعه و اینمی وطن نمیدانه.
موجودیت فساد در ادارات حکومتی یکی از مشکلات عمده در سالهای گذشته هم بوده و حالا هم هست. با آن که رئیس جمهور همیشه تاکید کرده که مبارزه با فساد از اولویت‌های کاریشان است، شما در لوگر این تعهد رئیس جمهور چقدر کوشش کردین که عملی شد؟
بسیار خوب. ادایت جلالت هم رئیس جمهور با ما اینمیست به هر شکلی که باشه باید ما از فساد جلوگیری بکنیم.
اما چرا دستاورد ندارین؟
داریم. ما که به لوگر آمدیم، شما به صفت یک ژورنالیست آزاد میتونین که در تمام ادارات برین، ولی ایرا میقبولانیم که فساد عالم است رشکن نشده. ما کوشش میکنیم به خطوان قدرت ما که باشه باید در مقابل فساد مبارزه دارم.
مردم میگه، ما با مردم صحبت کردم، مردم میگه که هنوز هم که تا پول نتند کارشان صورت نمیگیره، هنوز هم کارشان به زودی صورت نمیگیره.
یک مثال میدیم. مثال خوب، نه دو والی شریک است، نه دو رئیس شریک است، اما شورا خود یعنی مردم تطبیق میکنه. پولم به اختیار از اوناست. یعنی جلوگیری از فساد بیاد، مردم باید ایمانان کار بکنه.
کاغذ پرانی ها هنوز هم در ادارات وجود داره، فساد نیست؟
چرا نیست؟ ولی خب ما گفتیم که کمی داریم. ولی به این اندازه نیست. بسیار کوشش کردیم که در مقابل فساد مبارزه جدی داشته باشیم.
عدم حضور مسئولین حکومتی در ادارات به گونه منظم و همروزه یا یک شکل از فساد است و در لوگر وجود داره؟
ما یک کمیسیون ساختیم. او کمیسیون میره نظارت میکنه، میبینه رئیسایی که نامده باشه، مامورینی که نامده باشه و غیر ازیر میشه.
سارنولی محاکم با. یکی از شکایت های مردم است که همیشه سارنوال ها و قضات نیستن.
سارنوال صاحب، ما جناب رئیس صاحبی محاکم از اون خواهش ما اینمی بود که شما در اجراعات خود مستقل هستین، ولی استقلالیت شما در ازیری ما میتنیم که شما نباشین که شما را غیر ازیر کنیم، ولی فیصله که میکنین در فیصله کردن با صلاحیت شما است.
خود را ولی موفق میدانین؟
ولی مشکلات هم داریم، ولی به اندازه ای که ما توانی ما شده، قدرتی ما شده، کوشش کردیم که در خدمت مصدر خدمت به مردم باشه.
یکی از مشکلات همواره ای بود از زمانی که یک ولی تبدیل میشه مردم ازش خوش نبودن. چی فکر میکنین فردایی که از لوگر میرین با توجه به کارهایتان که مردم از شما خوش خواهد بود؟
ما در سه ولایت وظیفه اجرا کردیم. ولایت زابل، بادغیس، لوگر.
سخت‌ترینش کدام بود؟
لوگر. در این سه ولایت شما مازی مرا به صفت جوان به صفت جورنالیست یعنی می وطن میتونین که از باد غشا از زابولی پرسام کنین. از خداوند میخوایم که از لوگرم به یک نام نیک بریم، ولی مشکلات هم داریم و یعنی می باید اعتراف بکنیم. امکاری شما یعنی است که ما را به کمی خود متوجه بسازیم.
با امید از اینکه روزی به لوگر بیاییم و در صلح و در امنیت و شما هم خوش و مردم هم خوش.
یعنی ارمانی ماست که خداوند تاوخ ما را زنده نگاه کنه که صلح افغانستان رو ببینیم.
بسیار تشکر.
تشکر. خانواد.
از بستر گلهای سرخواز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند، ای گویی عاشق از عشقایش باز میخواند، ای گویی عاشق از عشقایش باز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند. چی افتاده است یاران، خلوت گلخانه پر پر شد.